بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بر این توفیق بزرگ که توانستم در جمع جوان و پرنشاط شما بسیجیان عزیز شرکت بکنم، خدای متعال را سپاسگزارم. وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی. نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی. توسعه روزافزون کیفی و کمی بسیج جداگانه باید ما را وادار کند به شکر و سپاس الهی. امروز که در دنیای اقتدار سیاسی و استکبار اقتصادی و سیاسی در سراسر عالم همه عوامل در سمت و سوی آن است که از جوانان دنیا به خصوص از جوانهای کشورهای اسلامی موجوداتی بی حال و بی انگیزه بسازند، نسل جوان کشورهای اسلامی را تبدیل کنند به انسانهای کم خاصیت و بی خطر برای خودشان، که این کار را دارند می کنند هم در کشورهای گوناگون جهان سوم و به خصوص در کشورهای اسلامی و البته خود کشورهای مقتدر سیاسی دنیا هم، چه بخواهند چه نخواهند گریبانشون در دست بلای فساد و اعتیاد و انحراف نسل جوانشون هست. در یک چنین دنیایی انسان ببیند نسل جوان کشور ما در میان خود انبوه عظیمی از دختران و پسران را پرورش می‌دهد که با انگیزه در میدان علم، در میدان دین، در میدان جهاد، در میدان حضور سیاسی، در میدان نشان دادن اقتدار و نشاط به چشمهای حیرت زده و دلهای ناباور دنیا یک جمعیت عظیمی از این گونه عناصر را در خود پرورش می‌دهد نسل جوان ما، این جای شکرگزاری دارد. من خدای متعال را سپاسگزارم به خاطر وجود بسیج، وجود شماها، نشاط و نیرو و ایمان شماها، آمادگی شما فرزندان عزیزم. و امروز این اردوی رزمی فرهنگی در حالی تشکیل شده است که جمع کثیری از جوانان امت اسلام در خود فلسطین، در خود قدس شریف پرچم جهاد را برافراشتند، با جان خودشون، با تن خودشون، با سرمایه حیات خودشون، از عزت خود، از هویت خود، از هستی خود دفاع می کنند و مجاهدت می کنند و در خارج از کشور فلسطین عزیز در دیگر کشورهای اسلامی به نام اونها و به یاد اونها و به عنوان همدردی با اونها شعار می دهند و حضور خودشون را اعلام می کنند. در چنین شرایطی است که این اردوی بزرگ شما در اینجا تشکیل شده است. یک مطلب درباره بسیج عرض می کنم، یک مطلب درباره فلسطین. درباره بسیج سخن من این است که سیاست مراکز اقتدار بین المللی از اوائل این قرن تا امروز همیشه این بوده است که ملت‌ها را از معادله قدرت جدا کنند. یعنی از اون روزی که کشورهای اروپایی و بعد آمریکا برنامه ریزی کردند که اختیار کشورهای اسلامی این منطقه را بالخصوص در دست بگیرند، از نفتشون استفاده کنند، از موقعیت سوق الجیشیشون استفاده کنند، از بازارهای مصرفشون استفاده کنند، از نیروی کار ارزانشون استفاده کنند. از وقتی چنین تصمیمی گرفته شد، یک تصمیم اساسی و حیاتی دیگر هم در کنار این گرفته شد و اون تصمیم این بود که ملت‌های این منطقه را از معادلات قدرت کنار بگذارند، چون اگر ملت‌ها در معادله قدرت وارد بشوند، دستگاه اقتدار طلب استکبار شکست خورده است. ملت‌ها را چطور کنار بگذارند؟ راه این که ملت‌ها در قضایای این منطقه سخنی و نقشی و عزمی نداشته باشند این بود که در رأس کشورها عناصر طرفدار خود را که با مردم هیچ نسبتی و در میان مردم هیچ محبوبیتی نداشتند اینها را سر کار بیارند. نمونش در ایران ما آدمی مثل رضاخان بود، بعد هم پسر رضاخان. اینا هیچ ارتباطی با مردم نداشتند. وقتی در یک کشور مثل ایران یا مثل بعضی کشورهای شمال آفریقا یا کشورهای دیگری در این منطقه ملت‌ها مواجه می‌شوند با قدرت و حکومت و زمامداری اونچنان انسانهایی، بدیهی است که ملت‌ها از آنها پشتیبانی نمی‌کنند. وقتی ملت از زمامدار پشتیبانی نکرد، اختیار این زمامدار در دست اون مرکز اقتدار خارجی است. بگوید بکن مجبور است بکند، بگوید نکن مجبور است نکند، بگوید صلح خاورمیانه را به رسمیت بشناس مجبور است بشناسد، بگوید قیمت نفت را اینقدر پایین بیار مجبور است پایین بیاورد، بگوید فلان فرد را از دولت خود کنار بگذار یا فلان فرد را داخل دولت خود به فلان کار بگمار مجبور است بکند. چرا مجبور است؟ چون اگر نکند با خشم مرکز اقتدار جهانی مواجه می شود، ملتی هم ندارد که از او پشتیبانی کنند. نتیجه این می شود تصمیم گیری در این کشورها به وسیله زمامداران فاسد و خود فروخته می شود تصمیم گیری دستگاه های اقتدار جهانی، یعنی همون چیزی که ما از اول انقلاب به او گفتیم استکبار، اون که ملت‌ها را خرد می شمارد، اون که به حقوق ملت‌ها اعتنا نمی کند، اون که منافع ملت ها را در نظر نمی گیرد. این سیاست استکبار بوده. این کار را هم کردند. در ایران عزیز ما قبل از انقلاب ده ها سال این سیاست دنبال شد. در کشورهای دیگر هم اگر نگاه کنید، من اسم نمیارم و زمان معین نمی کنم، اما شما می توانید نمونه های متعددی رو ببینید. نقطه مقابل این چیه؟ نقطه مقابل این است که ملت در یک کشور در معادله قدرت وارد بشود، آری و نه بگوید، خواست خود را علنی کند، حقوق خود را مطالبه کند، در مسائل کشورش با چشم باز، با عزم راسخ، با قدم ثابت و استوار دخالت کند. این کار را انقلاب عظیم اسلامی ما و رهبر بی نظیر این انقلاب در این کشور که مانند طلسمی بسته شده بود باز کردند. این کار را راه انداختند. قبل از انقلاب ده ها سال در این کشور نام مجلس و انتخابات و از این جور چیزها بود. این مردم در اون دوران یک مرتبه پای صندوق انتخابات نمی رفتند، انتخابات نمی شناختند، دولت رو نمی شناختند، از تصمیم ها خبر نداشتند. همه چیز در غیاب ملت رقم می خورد و تصمیم گرفته می شد و عمل می شد. از اول انقلاب این ملت است که در وسط میدان است. مسئولین کشور اگر تصمیمی می گیرند، اگر شجاعتی به خرج می دهند، اگر اقدام راسخی می کنند، به پشتیبانی این ملت است. ملت وقتی در یک کشور وسط میدان باشد، در معادله قدرت شریک و سهیم می شود. دیگر نه قدرت های زورگوی بین المللی می توانند چیزی بر او تحمیل کنند یا کسی رو بر گرده او سوار کنند، نه زمامداران می توانند ضعف نشان بدند و تسلیم خواست بیگانگان بشند، چون ملت مطالبه می کند. خب آحاد ملت ایران اسلامی در میدانند. البته انگیزه ها همه جا یکسان نیست، نشادها و اراده ها یک جور نیست، همه یک جور حاضر نیستند در راه هدفهای عالی کشورشون و ملتشون سرمایه گذاری کنند و اقدام کنند. یکی حاضر جان بده، یکی حاضر مالش رو بده، یکی حاضر مقداری وقتش رو بده، یکی حاضر چند کلمه حرف زدنش رو بده، یکی حاضر تماشاچی باشه و تحسین کنه. همه یک جور نیستند. در میان آحاد عظیم ملت 65 میلیونی ما، اون کسانی که اگر جان لازم باشه میدن، اگر مال لازم باشد میدن، اگر حضور به تن و جسمشون لازم باشه اون رو حاضر میکنن، اگر بحث سازندگی باشه پا وسط میدان میگذارند، اگر بحث دفاع باشد در وسط میدان میان، اگر لازم باشد خود را از لحاظ علمی آماده کنند برای هدفهای کشور، این کار رو می کنند. هرچه هدفهای والا از اونها بخواهد حاضرن اون رو تقدیم بکنند. اون جمعی که این خصوصیت را دارند اسمشون بسیج است. بسیج معنایش این است که دستگاه‌های مسئول کشور برای باز کردن گره‌های بزرگ، برای برداشتن قدم‌های بلند برای دفاع از کشور، فقط به سازمان‌های رسمی و دولتی تکیه نکنند. در جنگ ما سازمان‌های مسلح نیرومندی داریم، ارتش و سپاه را داریم، اما اون روزی که میدان دفاع از مرزهای کشور یا از استقلال کشور یا از سربلندی کشور مطرح باشد و باز بشود، این فقط سازمانها نیستند، سازمانهای رسمی نیستند که وارد میدان میشند، بلکه آحاد ملت به اینها کمک میکنند، وارد میدان میشوند، همچنانی که در طول این 20 سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و بعد از جنگ شدند. این معنای بسیجه. بسیج یعنی حضور بهترین و با نشاطترین و با ایمانترین نیروهای عظیم ملت در میدانهایی که برای کشور، برای منافع ملی، برای اهداف والا کشورشون به آنها نیاز دارد. همیشه بهترین و خالصترین و شرافتمندترین و پر افتخارترین انسانها این خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور معناش اون زمره ایست که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و براش سرمایه گذاری کنند. آسان هم که نیست. این معنای بسیجه. خدا را شکر میکنیم که از روز اول انقلاب نیروی خودجوش مردم در همه میدانها حاضر بود و امام قدر این نیرو را دانست و آحاد ملت قدر این جریان جوشنده عظیم را در میان خودشون دانستند. اونهایی که خودشون حاضر نبودند یا آمادگی نداشتند که در این میدانهای خطر وارد بشوند، اون جوانان آماده و عناصر از خود گذشته را تحسین کردند، تشویقی کردند. این اون چیزی است که دستگاه‌های اقتدار جهانی را، دستگاه‌های استکبار را، اون کسانی را که میخواهند سرنوشت کشورها و ملتها را به ناحق در دست بگیرند، اونها را خشمگین میکند. اینجاست که باید راز حمله تبلیغاتی به بسیج را فهمید. چرا به بسیج؟ در تبلیغات جهانی و رادیوها تبلیغات به بسیج اهانت میشود. چرا؟ چرا اون کسانی که همیشه چشم به دهان بیگانگان دارن تا حرف اونها را تکرار کنن، نسبت به بسیج زبان به ناسزا می گشاین؟ بسیج را که در خور تشریف و تعظیم و تحسین است، مورد اهانت و بیمهری قرار میدن. چرا؟ چون نقش بسیج در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور ملی، در حفظ افتخارات ملی، در تأمین منافع ملی و بالاخره و بالاتر از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نقش بسیج را در اینها می دانند. به جد با بسیج دشمنند، اما دشمنی اونها فایده ای ندارد. امروز به حمد الله جوانان ما از قشرهای مختلف در بسیج احساس حیات و نشاط می کنند. نسل جوان ما قدر می شناسد. امروز در انبوه عظیم جوانان بسیجی ما، برجستگان حوزه و دانشگاه، طلبه فاضل ممتاز، دانشجوی درجه یک ممتاز، برنده مدال‌های بالای علمی مسابقات علمی جهان، دانش آموز ممتاز دبیرستان‌ها، کارگر ممتاز کارخانه ها، فرد ممتاز در بخش های مختلف، قاری ممتاز، هنرمند ممتاز، استاد ممتاز، ممتازان قشرهای مختلف در بسیج حضور دارند و اجتماع کردند. مگر دشمن میتوانه این ارزش والا را با این تبلیغات خصمانه و بیهوده در چشم مردم پایین بیاورد؟ من به شما جوانان عزیز، به شما پسران و دختران بسیجی مؤمن از هر قشری هستید عرض میکنم، عزیزان من، کشور مال شما جوان هاست، کشور متعلق به نسل جوان است. شما باید این کشور را بسازید، شما باید پایه های مجد و عظمتی را که این انقلاب و دست توانای معمار انقلاب بنا گذاشته است حفظ کنید و بالا ببرید. شما باید با نیروی خود، با اراده خود، با دانش خود، با ایمان خود، عقب ماندگی های چند ده ساله دوران قبل از انقلاب را جبران کنید. در میان جوانان هر کسی که این احساس مسئولیت را، این احساس علاقه به اهداف را همراه با اخلاص در وجود خود حس می کند، او بسیجی است، چه در نیروی مقاومت باشد چه نباشد، چه رسمن کارت بسیج گرفته باشد چه نگرفته باشد. اون کسی که با ایمان است، اون کسی که دنبال اهداف والاست، اون کسی که حاضر است از وجود خود برای کشورش، برای اسلامش، برای نظام اسلامی، برای آحاد ملتش سرمایه گذاری کنه، با وجود خود، با استعداد خود، با جان و تن خود، او بسیجی است. در هر کجا که باش افتخار کنند جوانان عزیز بسیجی ما در گردانهای مخصوص بسیج، گردانهای عاشورا و یا زهرا، در نیروی مقاومت، در بخشهای مختلف بسیج که توانستند این احساس را مجسم کنند با حضور سازمانی در بسیج. و اینجا من بپردازم به مسئله بسیار مهم این روزهای ما، یعنی مسئله فلسطین. عزیزان من، در فلسطین هم بسیج است، بسیج فلسطینی که دنیا را امروز متوجه به خود کرده است. اون وقتی که سرنوشت قضیه فلسطین دست چند تا سیاستمدار باشد، مردم در او نقشی نداشته باشند، جوانها در او حرفی نداشته باشند، سرنوشت همون می شود که دیدید، ذلت پشت سر ذلت، عقب نشینی پشت سر عقب نشینی، میدان دادن به دشمن، سنگرها را یکی پس از دیگری به نفع دشمن زورگو، متجاوز، پررو، بقیح خالی کردن، این اون وقتیست که مردم در صحنه نیستن، مردم را کنار گذاشتن. انگیزه های حقیقی که مردم را جذب می کند، یعنی انگیزه ایمانی را فراموش کردن، ده ها سال مسئله فلسطین را به عقب انداختن. من اول انقلاب از یکی از این سران فلسطینی که آمده بود اینجا گفتم چرا شما شعار اسلام را مطرح نمی کنید؟ عذرهای بیهوده ی آورد، نمی خواستن بکنن، دلشون باور نداشت به اسلام. امروز بیش از 12 سال، 13 سال است که ملت مسلمان فلسطین با نام اسلام و با شعار اسلام آمده است میدان. دشمن فوراً فهمید قضیه چیست. وقتی که در دهه قبل انتفاضه شروع شد در فلسطین، دشمنان یعنی صهیونیست ها و رفیقه های آمریکاییشون زودتر از همه احساس خطر کردند. دیدن باید این رو نابود کنند چون به نام اسلام است. در صدد علاج برآمدند اما قادر بر علاج نیستند. چون طبیعتاً زورگو هستن. رژیم صهیونیستی در سرزمین مقصوب فلسطین یک رژیم نجات پرست است. مگر از یک رژیم نجات پرست می شود انتظار عدالت داشت؟ رژیمی که به وسیله قدرتمندان سیاسی و اقتصادی دنیا به وجود آمده است، اصلا برای این به وجود آمده است که نگذارد دنیای اسلام اتحادی به خود ببیند، عزتی به خود ببیند، نگذارد مسلمانها یک واحد عظیم تشکیل بدهند که مبادا خطر بشن. برای این اصلا به وجود آمده. از او می شود انتظار انصاف و عدالت داشت؟ ساده لوحن اون کسانی که خیال می کنن می شود با این رژیم گفتگو کرد، هر گفتگویی برای رژیم صهیونیستی به منزله باز کردن یک میدان برای جلو آمدن اوست. دیروز او را در گفتگوها کمک کردن، امروز آمدن مدعی مسجد الاقصا شدن. وقتی که با این چنین موجود زورگویی انسان ندانه که چگونه باید رفتار کرد و تحت تأثیر فشارهای آمریکا و صهیونیست‌های قدرتمند و پولدار دنیا بخواهد تصمیم بگیرد، خب همین می شود. ملت بالاخره خودشون آمدن تو میدان. سه هفته قبل حضور عنصر نجس و منفور صهیونیست در مسجد الاقصا مردم رو بیتاب کرد. اگر همون روز سران مدعی مسئله فلسطین یا سران کشورهای عربی اعتراض می کردند، مردم احساس می کردند کسی هست حرف آنها را بزند، شاید قضایا اینجور نمی شد. اما مردم دیدن خودشون باید بیان تو میدان، آمدن توی میدان. سه هفته از الان شعله مقاومت در سرزمین فلسطین برافروخته است. من به این جوانهای فلسطینی گفتم شما بدانید یک نسل بیدار شده، یک نسل توی میدان آمده است. مگر می توانن او رو خاموش کنن با این حرفا؟ یک تعدادی با جنایت، با قتل، تعدادی از جوانها را، از مظلومین را به قتل می رسانند، اما خونهای اینها درخت نهضت فلسطین و انقلاب فلسطین را آبیاری می کند. مسئله به شکلی نیست که قدرت استکباری آمریکا یا دست نشانده او حکومت صهیونیستی بتوانند او رو علاج کنند. علاج پذیر نیست. یک ملتی که از خانه خود، از میهن خود، از کشور خود او رو بیرون کردند، اون کسانی هم که موندن محکوم بیگانه های هستند که با اونجا کشانده شدن، این ملت رو مگه میشه ساکت کرد؟ از ایران اسلامی دستگاه های استکبار گله می کنن که شما با روند صلح مخالفید. ما البته مخالفیم، اما شما بدانید اگر ایران اسلامی هم مخالف نبود، اگر هیچ یک از ملت های و دولت های دنیا هم کمک نمی کرد، این خیال خامی است که شما خیال کنید یک ملت را می شود از صفحه تاریخ محو کرد و به جای اون یک ملت جعلی به وجود آورد. ملت فلسطین فرهنگ دارد، تاریخ دارد، سابقه دارد، تمدن دارد. هزارها سال این ملت در این کشور زندگی کرده است. شما بیایید این ملت رو از خانه خودش، از شهر خودش، از تاریخ خودش جدا کنید، بیرون کنید. یک عده مهاجر را، ویلگرد را، آدم های جور و جور را، سود طلبها را از کشورهای دنیا جمع کنید، یک ملت جعلی به وجود بیارید؟ مگر این شدنی است؟ یه چند سباهی با زور و با فشار کار را انجام میدهید، مگر این کارها ممکنه ادامه پیدا بکنه؟ همچنانی که ادامه پیدا نخواهد کرد و نشانهاش امروز بروز کرده است. من حرف اولم در باب فلسطینی است که هیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که بتواند انگیزه آزادی و بازگشت فلسطین به صاحبان آن را در دنیا و در دل ملت‌های مسلمان و به طور ویژه در دل ملت فلسطین خاموش کنه. راه علاج هم یک چیز بیشتر نیست. راه علاج اون کسانی که مسئله خاورمیانه را یک مسئله بحرانی دنیا میدانن میگن بایستی سعی کنیم بحران خاورمیانه را مهار کنیم. من میگم راه مهار کردن یا از بین بردن بحران خاورمیانه چیست؟ راهش یک راه بیشتر نیست و اون این است که ریشه بحران باید خشک بشود. ریشه بحران چیست؟ رژیم تحمیلی صهیونیستی در منطقه. تا وقتی که ریشه بحران هست، بحران هم هست. راه حل این است که آوارگان فلسطینی از لبنان و هر نقطه دیگری که هستند به فلسطین برگردند. این چند میلیون فلسطینی که در بیرون فلسطین زندگی می کنند برگردند به فلسطین. مردم اصلی فلسطین، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، رفراندوم کنند و تصمیم بگیرند که چه رژیمی بر کشورشون حاکم باشد. اکثریت قاطع مسلمانند، تعدادی هم یهودی و مسیحی هستند که اینا ساکنان اصلی سرزمین فلسطینند، پدرانشون در اینجا زندگی کردند. اون نظامی را که مطلوب این جمعیت هست سر کار بیارن، بعد اون نظام تصمیم بگیرد که با این کسانی که در طول این 40 سال، 45 سال، 50 سال آمدن به فلسطین با اینا چه کار کنه؟ نگهشون دارد، برشون گردونه، در نقطه خاصی اسکان بده. این دیگه با اون نظام حاکم بر فلسطین است. این راه حل بحران است. تا وقتی این راه حل اجرا نشود هیچ راه حل دیگری کارایی نخواهد داشت. آمریکایی‌ها هم با همه قدرت نماییشون کاری نمیتوانند بکنن. اونا هر کاری میتوانستن کردن، نتیجه این است که دارید مشاهده میکنید. البته اونها از اوضاع این 3 هفته فلسطین اشغالی، از قیام جوانان، از شجاعت مردان و زنان، از عزم و اراده والای اون مردم مظلوم و خشمگین به شدت عصبانی هن، هی میخواهن گناه را به گردن این و آن بندازن. نه آقا، عامل قیام فلسطین جمهوری اسلامی نیست، عامل قیام فلسطین مردم لبنان نیستند، عامل قیام فلسطین خود فلسطینی ها هستند. عامل قیام و انتفاضه فلسطینی رنج ها و غم های متراکم شده در وجود این نسل جوانی است که امروز با امید و نشاط به میدان آمده است. ما البته اونها را تحسین می کنیم، ما اونها را از خودمون می دانیم. ما فلسطین را پاره تن اسلام می دانیم، با ملت فلسطین، با جوانان فلسطین احساس برادری و همخونی می کنیم. اما اونها هستند که دارن انتفاضه را راه می برن. اونها هستن. این قراردادهایی که در شرم الشیخ و امثال اینها بسته شده از بین اطراف بیمسئولیت قضیه، اینا هم هیچ تأثیری ندارد. مایه شرمندگی قرارداد کنندگان و کسانی که بستن این قراردادها رو مایه شرم اونها خواهد شد. هیچ فایده ای نداره، هیچ تأثیری نخواهد. در آینده بسیار نزدیکی اجلاس سران عرب تشکیل می شود. من لازم می دانم به سران کشورهای عربی مسئولیت بزرگی را که امروز متوجه آنهاست یادآوری کن. امت اسلام امروز از سران عرب انتظار دارد. آمریکایی‌ها سعی کردند در این اجلاس شرم الشیخ کاری کنند که اجلاس سران عرب تحت تأثیر قرار بگیرد. باید تحت تأثیر قرار نگیرند. امروز هر تصمیمی که در اجلاس سران عرب گرفته بشود مورد قضاوت همیشگی تاریخ خواهد. سران عرب می توانند برای خودشون در این اجلاس افتخار برای ابد کسب کنند با تصمیم های درست. مسئله فلسطین البته با این اجلاس ها حل نمی شود، اما این اجلاس ها می توانند مطالبات ملت فلسطین را به دنیا عرضه کنند. نقد ترین و فوری ترین مطالبات ملت فلسطین این است که عاملان کشتار فلسطینی در این سه هفته باید در یک دادگاه اسلامی یا عربی محاکمه و مجازات بشن. اون موجود پلیدی که با حضور خود در مسجد الاقصا احساسات مردم مسلمان رو جریحه دار کرد باید مجازات بشود. قدس شریف و شهر بیت المقدس باید از وجود صهیونیست ها به کلی پاکسازی بشه. اجازه داده شود که ملت فلسطین آزادانه نسبت به آینده خودش و سرنوشت خودش تصمیم بگیره. اینها مطالبات نقدی است که میتوانند سران کشورهای عربی مطرح کنند. من به برادران و خواهران فلسطینی عرض میکنم جهادتون را ادامه بدید، ایستادگیتون را ادامه بدید. بدانید هیچ ملتی جز به وسیله ایستادگی و مبارزه نمیتواند شرف خود و هویت خود و استقلال خود را به دست بیاورد. به هیچ ملتی دشمن با التماس چیزی نخواهد داد. هیچ ملتی به خاطر ضعیف بودن و گردن کج کردن در مقابل دشمن به چیزی نمیرسد. هر ملتی که در دنیا به جایی رسیده است به خاطر عزم و اراده و ایستادگی و سینه سپر کردن و سر را بالا نگه داشتن رسیده است. بعضی از ملت ها این توان را ندارند، اما اون ملتی که به اسلام معتقد است، اون ملتی که به قرآن معتقد است، اون ملتی که به وعده خدا معتقد است، اون ملتی که معتقد است خدا لینصرن الله من ینصره، هر که خدا را و دین خدا را یاری کند خدا با تأکید او را یاری خواهد کرد، چنین ملتی این توانایی را دارد. توصیه دیگر من این است که امروز دشمن همه همتش این است که میان صفوف فلسطینی اختلاف بیندازد. حتی اون عناصر خائن فلسطینی هم که با دشمن هم کاری می کنند همتشون ایجاد اختلاف است. تسلیم این توطئه دشمن نشوند. عناصر حماس، جهاد اسلامی، فتح، جوانان فتح که تازه وارد این میدان شدند این میدان را رها نکنند. همه با هم باشند. اون رئیسانی و سرکردگانی که به نفع دشمن حرف بزنند و دستور بدهند دستورشان گوش کردنی نیست. آحاد ملت بر محور عناصر با اخلاص و مؤمن و فداکار جمع بشند. بدانند ملت فلسطین که امروز چشم دنیای اسلام متوجه به اونهاست. بدانند که دلهای امت اسلامی اونها را تحسین می کند و برای اونها دعا می کند و اگر راه باز بود برای کمک امروز امت اسلامی کمک های خود را روانه می کرد. چه دولت ها موافق و مایل می بودن و چه نمی بودن. امت اسلام از فلسطین نمی گذرد، از ملت فلسطین نمی گذرد، از جوانان فلسطین چشم نمی پوشد. و به ملت عزیز خودمون عرض می کنم این حماسه حمایت و فداکاری از برادران عزیز فلسطینی را که شما به حمد الله در دنیای اسلام سرفراز و برجسته هستید، به حمایت آشکار و همه جانبه از برادران فلسطینیتون، این رو قدر بدانید. این بسیار با ارزش است. همه دنیا می دانند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد نسبت به مسئله فلسطین علاقمند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک می کنند. و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که می توانند کمک کنند از لحاظ مالی. اگر از لحاظ تسلیحات نمی توانیم کمک کنیم، اگر از لحاظ نیروی انسانی امکان وجود ندارد که ملت، جوانهای ملت بروند اونجا، اما از لحاظ کمک مالی می شود به آنها کمک کرد و بعضی از دردهای آنها را درمان کرد، بعضی از زخمهای آنها را مرهم گذاشت، دلهای مادران آنها و عزم پدران آنها را تحت تأثیر این محبتها قرار داد. دیدید شما نوجوانی را که در آغوش پدرش به قتل رسید، این تنها مورد نبود، موارد دیگری هم وجود داشته است. عظمت این حرکت اونقدر زیاد است که این جور فداکاری ها برای خود اونها اونقدر به چشمشون بزرگ نمیاد. همچنانی که در دوران جنگ تحمیلی شما اینقدر فداکاری کردید به چشم خودتون نمی آمد، اما دنیا رو خیره کرد فداکاری های شما. امروز هم ملت فلسطین همین جورن، به چشم خودشون نمیاد اما دنیا رو خیره میکنه. یک شهادت مثل شهادت اون نوجوان در آغوش پدرش طوفانی در دلهای ملتهای دنیا برمی انگیزه. اینا بسیار ارزشمند است. پروردگارا در این پیش از ظهر جمعه، در این روزی که متعلق به ولی تو و عبد صالح تو حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا هست، تو را به آن بزرگوار و به خاندان پیغمبر و به وجود مقدس نبی اکرم و به همه اولیا سوگند می دهیم. پروردگارا نصرت خود را بر مردم فلسطین و بر همه مسلمانان مبارز در سراسر دنیا نازل بفرما. پروردگارا ملت ایران را سربلند و منصور و مظفر بگردان. پروردگارا به محمد آل محمد جوانان بسیجی ما را با نشاط پر انگیزه در همه میدانها موفق و معید بدار. پروردگارا دشمنان اسلام و مسلمین را نابود کن. وحدت امت اسلامی را روز به روز مستحکمتر بگردان. قلب مقدس ولی عهد ارواحنا فدا را از ما، از این جمعیت، از همه ملت ایران، به خصوص از بسیجیان عزیز راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا روح مطهر امام را از اون چه در این کشور به وسیله این جوانان مؤمن پیش می آید و می گذرد راضی و خوشنود بگردان. دعای اون بزرگوار را شامل حال همه ما بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.